با سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انتظار می رود که روز جمعه اول ماه عمل دروازه تورخم برای عبور و مرور مسافرین هم باز شود. مخلص احمد از وضعیت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار رادیو آزادی گفت که روز جمعه به مسافرین و بیماران هم اجازه رفت آمد از این گذرگاه داده خواهد شد. این دروازه در 21 ماه فوریه از سوی پاکستان بسته شد و اسلام آباد ادعا کرد که حکومت طالبان در داخل خاک پاکستان ساختن تاسیسات را آغاز کرده بود، اما طالبان این ادعا را رد کردند و گفتند که در داخل قلمرو افغانستان تاسیسات امنیتی را ایجاد می‌کردند. بعد از مذاکرات بین هیئت‌های دو طرف و روز چهارشنبه این را بعد از 25 روز به روی لاری‌های اموال تجارتی باز شد. بر اساس گزارش‌ها در تقریبا یک ماه گذشته با بسته بودن این را و تاجران دو طرف میلیون‌ها دلار خسارات وارد شده. ایران ده ها زندانی افغان را به افغانستان تسلیم داد. اسکر جلالیان معاون وزارت عدلیه ایران در امور جهانی و حقوق بشر به روز چهارشنبه به رسانه‌های ایرانی گفت که کشورش 149 زندانی افغان را به افغانستان تسلیم داده تا دوره متبقی حبس خود را در کشور خودشان بگذرانند. به گفته مقامات ایران این افراد در ولایت سیستان بلوچستان، یزد، سمنان و هرمزان زندگی می‌کردند. به گفته جلالیان اکثر این افراد به اتهامات مربوط به مواد مخدر بازداشت شده بودند. رسانه های ایران خبر دادند که طبق توافق بین ایران و کابل این زندانیان به افغانستان تسلیم داده شدند و انتظار میره که در آینده نزدیک زندانیان بیشتر هم به افغانستان تسلیم داده شوند. یونیسف برای دختران و پسران در افغانستان 165 مکتب می سازد. نظر به گزارشی که روز گذشته با رسانه ها شریک ساخته شده، این مکاتب با انرژی آفتاب برای تولید برق، تشنابای اصلی و چاهای آب آشامیدنی مجهز خواهند بود. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یا یونیسف به حمایت مالی ژاپن و کمک برنامه انکشافی ملل متحد این مکاتب را در مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان خواهد ساخت که تا 33 هزار پسر و دختر می توانند از آنها استفاده کنند. خبر ساختن این مکاتب در افغانستان در حال نشر می شود که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم در مورد باز کردن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در این کشور خبر نیست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت واضح و مفید داشت. دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی چهارشنبه تلفنی صحبت کردند. پیش از این سخن زلنسکی، رئیس جمهور ترامپ در صفحه اجتماعی خود سوشال ترود نوشت که این صحبت تقریبا یک ساعت دوام کرد و بخش اعظم آن متمرکز به مکالمه تلفنیش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد جنگ در اوکراین بود. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه روز سه شنبه تلفنی تماس گرفتند. قرار است روز یک شنبه هیئت‌های آمریکا و روسیه مذاکرات خود در مورد اوکراین را در شهر جده عربستان سعودی دوباره آغاز کنند. دو طرف هفته پیش هم در جده در مورد جنگ اوکراین صحبت کرده بودند. تلویزیون المسیره تحت کنترل حوثی‌های یمن شب گذشته خبر داد که طیاره‌های آمریکایی اهداف را در پایتخت این کشور صنعا مورد حمله قرار دادند. این تازه ترین عملات طیاره های آمریکایی است که در پاسخ به عملات بر کشتی های آمریکایی و دیگر کشتی ها در بحیره احمر انجام می شود. انیس الصحابی سخنگوی وزارت صحت حوثی ها در اکس نوشته که در منطقه السوره در این عملات 9 نفر زخمی شدند. قوای آمریکایی روز شنبه عملات را بر حوثی ها آغاز کرد که در آن دست کم 31 نفر کشته شدند. از 20 ماه جنوری به این سو که دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کرد، این بزرگترین عملیات نظامی آمریکا به شمار می رود. و خبر اخیر این که مسابقات فوتبال ساحلی کشورهای آسیایی امروز در تایلند آغاز می شود و در این مسابقات تیم فوتبال ساحلی افغانستان فردا با تیم امارات متحده عرب بازی می کند. و گفته فدراسیون فوتبال افغانستان این بازی روز جمعه با وقت کابل ساعت 4 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. تیم افغانستان روز یکشنبه با ایران و بازی آخر خود را سه شنبه آینده با اندونزی انجام خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که وزارت معارف حکومت طالبان امروز را در ولایت های سردسیر افغانستان روز اول سال جدید تعلیمی اعلام کرده. این وزارت در اعلامیه خود گفته که ساعت 8:30 صبح مراسم خاص را به می مناسبت در لیسه امانی کابل هم در نظر گرفته. اما در این اعلامیه به این اشاره نشده که مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران باز خواهند شد یا خیر. جزئیات در این گزارش.
این سال چهارم است که دختران بالاتر از صنف شش از رفتن به مکاتب در افغانستان محرومند. طالبان که در ماه آگوست سال 2021 کابل را دوباره تصرف کردند، تعهد نمودند که دروازه های مکاتب را برای تمام دختران باز نگه می دارند. اما در ماه مارچ سال 2022 که در آن وقت سال تعلیمی نو آغاز می شد، آنها دختران بالاتر از صنف 6 را به مکاتب راه ندادند و اعلان کردند که تا امر ثانی این مکاتب بسته خواهند ماند. دروازه های پانتون ها برای دختران و زنان تا 9 ماه بعد از این دستور باز بودند، ولی در ماه دسامبر سال 2022 حکومت طالبان اعلان کرد که تمام پانتون های خصوصی و دولتی برای دختران و زنان تا امر ثانی مسدود باقی میمانند. در واکنش به این محدودیت های طالبان، سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، کمک کننده ها، سازمان همکاری اسلامی و مؤسسات حقوق بشر بار بار از طالبان خواستند که مکاتب دختران را باز کنند و از این تصامیم دست بکشند. اما طالبان تاکید میکنند که این مسئله داخلی افغانستان است. یک تعداد از فعالان حقوق زن در افغانستان به این نظرند که مبارزات آنها برای آموزش رژیم طالبان را با تهدید روبرو ساخته. یک تن از این فعالان وجمه توخی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این مبارزه زنان است که حکومت طالبان تا حال به رسمیت شناخته نشده، زیرا طالبان به این تلاش هستند که آنها به رسمیت شناخته شوند. همین مبارزه گستره زنان پس از سال 2021 در داخل و خارج از کشور است که چالش بزرگ را برای رژیم آنها ایجاد کرده.
یک تعداد از کشورهای جهان این را هم گفتند که یک مانع اساسی در راه به رسمیت شناختن نظام طالبان در افغانستان تخطی های آنها از حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان می باشد. اما طالبان برای عوض این که موقف خود را در این بخش نرمتر بسازند، برعکس شدیدتر ساختند. در ماه جولای سال 2023 سازمان ملل متحد گزارش داد که در بعض مناطق بر کارهای زنان در بخش صحی هم محدودیت ها بیشتر شده است. چند ماه بعد از این انتقادات سازمان ملل متحد، طالبان دختران و زنان را از تعلیمات طبی هم محروم کردند. در اعلامیه وزارت معارف حکومت طالبان امروز پنجشنبه اول بهار یاد شده، ولی وزارت کار و امور اجتماعی آنها در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس تویتر سابق نشر کرده، روز جمعه را روز اول ماه حمل سال 1404 هجری شمسی خوانده است. قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روز سوم ماه حمل روز اول سال تعلیمی در مناطق سردسیر حساب می شد. اما طالبان به خاطر که جشن نوروز را حرام می شمارند، در روز اول سال همچنان سال نو تعلیمی را آغاز می کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. در مهمترین های جهان میشنوید که خبرهای به نشر رسیده بود که شاروال شهر بزرگ ترکیه استانبول در انتخابات روز یکشنبه از سوی حزب اپوزیسیون نامزد خواهد شد. اما پیش از این شاروال روز گذشته زندانی شد. شاروال اکرام امام اغلو قبل از رفتن به زندان در رسانه ها ویدیویی را به نشر رساند که در آن گفت مبارزات خود علیه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان را دوام خواهد داد. جزئیات در این گزارش.
اتحادیه اروپا در مورد بازداشت شاروال استانبول نگرانی عمیق اظهار کرده است. قبل از این انتظار می رفت که اکرام امام اغلو شاروال استانبول در انتخابات سال 2028 ریاست جمهوری ترکیه همچون نامزد حزب اپوزیسیون اشتراک کند، ولی توسط مقامات این کشور دستگیر شد. امام‌اوغلو صبح دیروز در خانه‌اش توقیف شد. حزب وی گفته که این عمل نشان دهنده آن است که در انتخابات بعدی او رقیب اساسی اردوغان حساب می‌شد. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو گزارش داد که شاروال استانبول با یک تعداد از خبرنگاران و تاجران در قطار تقریبا 100 نفر قرار دارند که امر بازداشت آنها صادر شده است. در اتهامات وارده بر این افراد از جمله رهبری گروه‌های جنایی، تا رشوت و جمع‌آوری معلومات غیرقانونی در مورد مردم شامل می‌باشد. سارنوالان مخصوصاً امام‌اوغلو را به رهبری یک گروه جنایی متهم کرده که اعدام شود، از تاجران به زور پول می‌گرفت و پول‌های غیرقانونی را سفید می‌کرد. اوزگار اوزل رهبر حزب جمهوری‌خواه اپوزیسیون مرکزی گفته که تصمیم برای بازداشت این افراد در حقیقت یک تلاش کودتا بر علیه رهبر آینده آنها می باشد. شمار زیادی از کشورهای اروپایی در مورد این تحولات در ترکیه ابراز نگرانی کرده و گفتند که آنها در مورد سرنوشت دموکراسی در ترکیه پریشان شدند. رهبر کمیسیون اروپا اورزولا فون در لین دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت که بازداشت شاروار استانبول یک اقدام قابل نگرانی عمیق است. و افزود ترکیه باید به ارزش‌های دموکراسی متعهد باقی بماند و به طور خاص به حقوق نامزدان احترام بگذارد. رجب طیب اردوغان که در 22 سال گذشته رهبر ترکیه است، متهم شده که ارزش‌های دموکراتیک را پامال می‌کند، مخالفان خود را زندانی می‌کند، رابط خود را با اتحادیه اروپا سر ساخته و با پوتین رئیس جمهور روسیه رابط خود را تقویه کرده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
الهم برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کت می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمی
دید؟ جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم صحت و سلامت باشید.
ما حق خود نداریم، حق تحصیل نداریم. چی برسد که مثلا ما بانوها روز جهانی زن تجلیل کنیم؟ بسیار بر ما یک شرایط شده که بسیار بر ما سخت است. با بسیار ترس و لرز زندگی خود به پیش میبریم ما بانوهای افغان.
صدای یک تن از دختران باشنده شهر کابل را شنیدید که میگوید با فرارسیدن 8 مارچ او هیچ احساسی به این روز ندارد، چون به گفته او در افغانستان از یک سو محدودیت های زیادی که طالبان بر زنان وضع کردند و از سوی دیگر خانواده ها نیز بنابر فرهنگ مقیدی که در جامعه افغانی موجود است زنان را اجازه نمیدهند تا به بازار بروند و وسایل مورد ضرورتشان را خودشان خریداری بکنند. برنامه امروزی زن و زندگی را بر موضوع تجلیل از 8 مارچ یا روز همبستگی بین المللی زنان در اکثر کشورهای جهان و اما اینکه زنان در بیشتر خانواده های افغانستان اجازه ندارند حتی وسایل مورد ضرورت خود را به خواست خودشان خریداری بکنند اختصاص داده ایم. با ما باشید. شنونده های عزیز، 8 مارچ یا روز بین المللی همبستگی زنان سراسر جهان یادآوری مبارزه حق طلبانه زنان در راستای دستیابی و دفاع از حقوق زنان و از میان برداشتن تبعیض و بی‌عدالتی ها در برابر آنان است که همساله در اکثر کشورهای جهان از این روز تجلیل می شود. امسال هم در حال از 8 مارس در جهان تجلیل می شود که زنان در افغانستان از ابتدایی ترین حقوقشان چون حق آموزش، تحصیل، کار و حضور در اجتماع محروم شده و بیشتر از 30 می شود که هیچ اقدامی برای رسیدگی به این مشکلات زنان در افغانستان صورت نگرفته و حالا خانواده ها نیز زنان را از حقوق اساسیشان محروم ساخته. از حق انتخاب همسر گرفته تا رفتن به بازار و خریداری لوازم مورد ضرورتشان. یک تن از دختران باشنده شهر کابل که نخواست اسمش در برنامه ذکر شود، از جمله دخترانی است که خیلی نگران است و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند. او می گوید از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، تمام امید و آرزوهایش به خاک یکسان شده و مطابق خواست خودش زندگی کردن نمی تواند. او اضافه می کند که با فرارسیدن 8 مارس هیچ احساسی به این روز ندارد، چون او و هزاران دختر در افغانستان با قیودات سختگیرانه طالبان مواجه هستند و حتی حالا خانواده هایشان نیز شیوه رفتارشان را با آنان تغییر داده و آزادی های زندگیشان را محدود ساختند. این دختر که با محدودیت‌های خانواده و هم محدودیت‌های حکومت طالبان مواجه است، از مشکلاتش چنین قصه می‌کند.
8 مارس که امسال می‌آید، ما با محدودیت‌های بسیار جدی روبرو هستیم. حق بر ما داده نمی‌شه که ما از حق خود دفاع کنیم. اجازه کار و تحصیل نداریم، اجازه مکتب نداریم، اجازه بیرون رفتن نداریم. متأسفانه ما اجازه نداریم که درس بخوانیم. از همه چیز بی‌بهره هستیم. افغانستان بر ما یک دنیای جهنم شده. افغانستان بر ما جایی است که تاریک است. همه چیز از حق بانو، از حق ما گرفته شده. هیچ چیز دسترس ما نیست. حتی اجازه کار نداریم. ما اجازه نداریم که برای خود حداقل یک لباس انتخاب کنیم، یک همسر انتخاب کنیم. همه چیز دست فامیلا شده. حتی که بازار میخواهیم بریم، یکی از بزرگا و فامیلا بر ما دستور میده که بدون از اجازه یا بدون از کلان خانه شما نمیتونین که بیرون برین. او حتی که در بازار میریم باید با اجازه فامیل، کلان یا بزرگم و خانواده ما یک چیزی را انتخاب کنیم.
با گفته این دختر، از روز جهانی زن همه ساله در کشورهای دیگر تجلیل می شود، اما آنان در افغانستان به دلیل محدودیت های طالبان از بیشتر حقوقشان محروم شدند، چی برسد که این روز را تجلیل بکنند.
در دیگه کشورها که تجلیل میشه روز جهانی زن، ما بسیار نگران هستیم که حق ما زیر پا شده. جاب اجباری است بر ما که ما باید چه قسم بیرون بریم، پشت سودا بریم. حتی اجازه یک بیرون پارک یا مثلا رستوران ما بدون از فامیل، بدون از کلانا نداریم. همیشه در زیر محدودیت های جدی قرار میگیریم. حتی لباس ما بسیار اجباری است. بر ما لباسی معین شده که باید یک قسم لباس بپوشین شما که بیرون زیر تهدید با هزاران ترس و لرز ما یک لباس میپوشیم بیرون مبرایم. حق ما کلن زیر پا است.
این دختر میگوید به دلیل محدودیت های زیادی به مشکلات روانی مبتلا شده، چون در برابر هر نابرابری خاموش نشسته و صدای خود را بلند کرده نمیتواند و هرگاه میخواهد تلاش کرده و صدای خود را بلند کند سرکوب میشود.
مثلا با مشکلات روحی، روانی، با مشکلات خانوادگی، حجاب اجباری، همسر اجباری، حق خود دفاع کرده نمیتونیم. با هر چقدر ظلم و ستمی که باشه ما حقی را نداریم از حق خود دفاع کنیم. چی برسد که روز جهانی زن و امسال در افغانستان ما تجلیل کنیم. افغانستان بر ما یک کشور تاریک شده. از وقتی که طالبان آمدین همگی ما بیکار هستیم، وظیفه را دست دادیم، تمام روز در خانه با بسیار مشکلات جدی روبرو هستیم، با مشکلات خانوادگی، جنگ و دعوا، مردا همگی بیکار، کار بار وظیفه نی، مشکلات اقتصادی روبرو هستیم، توان اقتصادی کلان صفر شده. در پهلوی زی که مکاتب بسته، دانشگاه بسته، اجازه نمیدن که ما وارد پنتون یا مکتب شویم. مثل ما هزاران بانوی افغان که متاسفانه بی بهره ماندن از حق تحصیل، از حق وظیفه، از حق کار ما اجازه نداشته باشیم که پنتون مکتب بریم. داینده چیگونه میتونیم که یک مادر باشیم، که یک اولاد خوب در جامعه ما کلان کنیم و چه قسم با یک زندگی که ما آغازگر می باشیم که ازدواج کنیم باید چه قسم یک زندگی داشته باشیم. خواهش ما از سازمان ملل متحدی است که همیشه بر حق ما توجه صورت بگیره. ما از روز مارچ که فرا میرسه و روز مارچ که میایه ما چگونه از حق خود دفاع کنیم و او روز تجلیل کنیم؟ ما بسیار با یک مشکلات جدی روبرو هستیم.
بنابر اظهارات وی، با نزدیک شدن سال تعلیمی و باز شدن دروازه های مکاتب، هنوز هم سرنوشت دختران در افغانستان معلوم نیست و دختران هر لحظه منتظر خبر باز شدن مکاتب دختران هستند که چه زمان این اقدام صورت می گیرد و این محدودیت هایی که بالای آنان وضع شده از بین می رود. او می افزاید اگر وضعیت همین قسم ادامه داشته باشد، مجبور هستند که افغانستان را ترک کرده و مهاجرت بکنند.
ما عمل که نزدیکتر است، مگر متاسفانه که دروازه مکتب داروی بانوان بسته است، اجازه ندارن دخترها درس بخوانن، فقط بچه ها میتونن تحصیل کنن. بعض ما را مجبور برزی میسازن که ما مهاجرت کنیم در کشورهای همسایه، ما مهاجرت کنیم به یک جایی که مثلا حداقل آینده ما کمی روشن شوه. افغانستان بر ما یک جای شده که اصلا هیچ امکاناتی در دست بانوان نیست، کلا محدود است داروی ما هر چیزی. ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه ما با این فکر هست با مشکلات هستیم که چی گونه چی روزی بیایه بر ما که حق ما بلند شود، دست ما بلند شود، صدای ما در گوش مردم برسه، حداقل از می حق خود خود دفاع کرده بتانیم.
این دختر علاوه کرد که در شهر و بازار به گونه آزادانه گشت و گذار کرده نمی توانند، به خاطر این که طالبان زنان بدون محرم را زیر بازپرس قرار می دهند. او همچنان از حکومت طالبان می خواهد که محدودیت های وضع شده را از بین ببرند تا آنان آزادانه به زندگیشان ادامه دهند.
خواهش مایی است از امارت اسلامی که در مکاتب در روی بانوان باز بسازن. از صنف شش دیگه اجازه نداریم. پهنتونا بسته شد، تحصیلات ما نیمه رامون، مکاتب بسته شد. حتی ما حقی نداریم که در یک کتاب فروشی بریم برای خود کتاب بگیریم، مطالعه کنیم. بدون ازیه که شما محرم ندارین، شما اجازه ایره ندارین، شما بانو هستین، اجابتان درست باشه. با بسیار مشکلات جدی روبرو هستیم. خواهش مایی است که در این مورد توجه جدی برای ما قرار بگیره.
هشتم مارچ روز جهانی زن در حالی در جهان تجلیل می شود که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، این روز دیگر مثل گذشته در افغانستان تجلیل نمی شود و زنان به دلیل اینکه محدودیت های زیادی بالایشان وضع شده برای این روز هیچ احساسی ندارند. رویدای 26 ساله باشنده شهر کابل یکی دیگر از دختران است که در یکی از پانتون‌های خصوصی در رشته حقوق و علوم سیاسی درس می‌خواند، اما با فرمان حکومت طالبان از رفتن به پانتون منع شد و دیری نگذشت که خانواده‌اش تصمیم گرفتند که او باید ازدواج بکند و بدون اینکه از وی بپرسند او را مجبور به ازدواج ساختند. این دختر در مورد 8 مارچ روز جهانی زن و همچنان محدودیت هایی که بالایشان وضع شده چنین میگوید:
روز جهانی زنی جهیچ نامش گرفته نمیشه، اصلا حاجت و تجلیح و چیز نیست. زن بودن در افغانستان بسیار کار مشکل است، دشوار، زندگی دشوار است، بسیار یک زندگی سخت دشوار. نمیتونیم اجازه تحصیل ندانیم از طرف خانواده، خانواده خودمون قیدگیر، خانواده شوهرمون قیدگیر. از یک طرف امارات مکاتبه ها را روی ما بسته کردن، اجازه نداریم که تحصیل کنیم، بیرون رفتن نمیتونیم، اجازه کار کردن نداریم و بسیار یک زندگی سخت و دشوار، بخصوص بدنهای افغانستان، دخترهای افغانستان. آدم برش افسردگی پیش میشه. خلاصا ما هیچ نتانستم با روزایی که دانم برسیم در افغانستان.
وی می افزاید که او برای لوازم زیادی ضرورت دارد که به بازار برود و خریداری بکند، اما به دلیل محدودیت ها از سوی خانواده‌اش رفته نمی تواند.
شخصا خودم چیزهای زیادی ضرورت دارم، اما رفته نمی دانم. من با تنهایی بیرون رفته نمی دانم. حتی همین جراتی که داریم کلش از بین رفته. من می فهم مثل خودم همه تنها دخترهایی که در خانه هستم برشان تکلیفه. روحی جسمی افسردگی باشم پیش آمده. نخواهم برای من همین قسم است. بسیار سخت و دشوار است زندگی کردن در افغانستان. اصلا خودم خوش ندارم که در این افغانستان زندگی کنم.
رویدا میگوید که این روزها بالایش بسیار سخت میگذرد، چون همه دروازه های امید برایش بسته شده و نگران آینده خود و فرزندانش است. رویدا نیز از حکومت طالبان میخواهد که محدودیت هایی را که بالای زنان در افغانستان وضع کردند برطرف کنند.
از دولت همی خواهش دارم که مکاتب ها دانشگاه ها را باز کنند و حق زنان تحصیل بدن، که حق تحصیل کنند، حق زنان زیر پای نشوه، بفهمن که زندگی داریم، ما انسان هستیم، حق کار بدن به زنان و دخترها. شخصا خودم زیاد از جن میته همین مشکلات روحی، شبها و روزها عشق میریزیم و وقتی که شاهد کسایی میباشیم که مثل ما زندگی دارن، زیاد سر حسابون تاثیر میکنن. وقتی که یک زن نتواند حق تحصیل کند، حق کار کند، کار نداشته باشد، اولادش هم بی سواد میباشه. البته نیمه جامعه زنان تشکیل میدهد. اگر یک زن تحصیل کنه، حق کار داشته باشه، میتونه یک دکتر باشه، انجینر شوه، اولادش تحصیل کنه، خدمت به وطن کنه، پیشرفت ترقی کشور کنه. اگر نه که همین زن ها و دختر ها نتونن حق تحصیل کنند، همین تو اولادهایشون نمیتونن نه پیشرفت کنن نه ترقی کنن، کشور ما باید پیشرفته شوه، اما پس رفته میره. افسوس، از یک طرف امارت، از یک طرف دیگه فامیل ها. هر شخصا میگم اگه حق حقوق زن پایمال بشه، اصلا کشور ما ترقی نمی کنه. هرگز پس رفته میشه اما پیشرفت نمیشه. نه، باید به زن ها حق کار داده شه و حق تحصیل داده شه.
وی میگوید قبل از این که وضعیت زنان در افغانستان بدتر شود، باید نهادهای ملی و بین المللی به حل این گونه مشکلات زنان رسیدگی کنند تا آنان مجبور به ترک کشورشان نشوند.
اگر دوباره کشور ما جور نشود، ما از افسردگی میمیریم. کشور ما کم کم از بیسوادی تباه میسازند با این کارهایشان. معلوم داره زندگی نامعلوم و آینده خوبی ندارد. نه تنها با ما، حتی با روح روان اطفال ما هم ضرر میرسند. انشالله آرزو داریم کشور ما دوباره جور شود، که حق ما، حق تحصیل، حق آزادی، حق حقوق خود بفهمیم. همین آرزو را داریم. انشالله برآورده شود که ما از این مشکلات روحی روانی بین بیرون و یک زندگی خوبی داشته باشیم و مجبور نشویم که کشور خود ترک کنیم، مهاجر شویم.
به همین ترتیب خالده امیری یکی از فعالان اجتماعی در مورد این گونه مشکلات زنان در افغانستان توضیح بیشتر می دهد.
زنان در افغانستان با مشکلات زیاد مواجه هستند. 8 مارچ روز جهانی زن در تمام جهان تجلیل می شه. اما در افغانستان با به قدرت رسیدن دوباره طالبا این روز فراموش همه زنان افغان شده، چون زنان در افغانستان از حقوق اساسیشان که حق کار، تعلیم و تحصیل است محروم شدند. چی برسه که زنان از روز جهانی زن تجلیل کنند؟ در دوره جمهوریت برای زنان امکانات زیاد مد نظر گرفته شده بود که حالا همه ای امکانات ضرب صفر شده و هیچ ارزش به زنان در افغانستان وجود نداره. با گذشت هر روز زنان از جامعه حذف میشن و فعالیت‌هایشان کمرنگ شده روان است که این وضعیت مشکلات زیاد را در آینده به بار میاره. از طرف دیگر ما میبینیم که خانواده ها بالای اعضای فامیل که از طبقه اوناس هستند محدودیت های زیاد را وضع کردن که حتی اجازه خریداری را برایشان نمیتن، که از بازار همون سامانالاتی که مورد نیازشان است خریداری کنن، چون میگن که شرایط خراب است، از خانه بیرون نشین.
خانم امیری همچنان میگوید که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خشونت های خانوادگی افزایش پیدا کرده که این وضعیت خیلی نگران کننده است.
از روزی که طالبا در افغانستان آمده میزان خشونت های خانواده هم بیشتر شده، به خاطر که زنان و مردان در خانه هایشان بیکار شدن و کدام فعالیت خاص ندارند، همی باعث میشه که در خانواده ها جنجال به وجود بیایه و میزان خشونت نسبت به دوره جمهوریت بلند بره. این وضعیت زیاد نگران کننده است و تکان دهنده است. باید امارت اسلامی در این راستا توجه کنه. در غیر از او ما 20 سال به عقب برمیگردیم که هیچ کس این وضعیت را نمیخواد.
عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع برنامه امروزی زن و زندگی برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندند را برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی زن و زندگی که برایتان تقدیم شد. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث میکنیم. در این بحث خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، ما را همراهی میکند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی دارد، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است
این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می‌سازد تا سیاست‌های را برای تأمین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری‌های زیاد و ایجاد فرصت‌های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد ای امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است، یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانن نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنن. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستن احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمانهای بحران که این می تانند روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشند. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت مانند نادیده گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت.
تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره؟ در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال بر شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه میکنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود داره. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین تر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است ای افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تا تحت تاثیر قرار میته، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شوه. ای افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه. و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره، اما برنامه‌های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش‌های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبان کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصتهای شغلی اقدام نمیکنن یا این حق را نادیده میگیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده میشه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام‌هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره‌مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش‌های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تا سیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه. و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پانتون، از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
Sa